أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين، ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا اخبار داله بر فضائل و مناقب و مصائب و مراقب نسبت به اولیاء الهی، آیا در صورتی که اسناد این روایات معتبر نباشد مشمول اخبار من بلغ هست یا نیست؟ نظر دکتر از بزرگان رو نقل کردیم که گفتن مشمول است، و نهایت تقریبی که برای مشمولیت ذکر شد این بود که ولو کسی که خبر به منقبتی میدهد یا مصیبتی میدهد یا مرقد، این ثوابی رو بر این مسئله نقل نمی کنه. معنا نداره که فلان منقبت برای امیرالمومنین ثواب داشته باشه، برای دیگران، برای ما، ولی از باب این که ناقل اون منقبت ولو ثقه نباشه و سند تمام نباشه، ناقل اون منقبت به دلالت مطابقی میگه این منقبت وجود داره، مثلا برای امیرالمومنین سلام الله علیه، او به دلالت التزام میگوید نقل این منقبت یا این مصیبت مستحب است، و هر مستحبی هم چون ثواب دارد، یعنی استحقاق ثواب در موردش هست، پس قهرن یه دلالت التزامیه ثانی هم در طول دلالت التزامیه اول درست میشه، و اون این است که پس نقل این منقبتی که من گفتم ثواب دارد. بنابراین به ملاحظه این مدلول التزامی اون خبری که دال بر منقبت یا مصیبت هست، اون خبر مشمول اخبار من بلغ می شود، چون این خبری است که بلغنا بهی ثواب على عمل، اون عمل هم عبارت از نقل اون خبر، انتشار اون خبر، بازگو کردن اون خبر برای دیگران. این به خدمت شما قایت تقریبی است که در این مقام وجود داره. در مراقد هم همین جوره، وقتی میگه اینجا مرقد مثلا فلان نبی از انبیا علیهم السلام هست، به دلالت التزام میگوید یعنی زیارت اینجا استحباب دارد. این دلالت التزامی یک دلالت التزامی ثانی را به وجود می آورد در طول خودش، اون این است که کسی که اینجا رو زیارت کند فلان ثواب دارد، ثواب دارد، پس بنابراین اون هم مشمول اخبار من بلغ می شود.
مثلا دمشق
حالا هر دوش اشکالی نداره، چون برای هر این داره میگه این ثواب داره اینجا، اونم میگه اونجا ثواب داره، خب هر دوش خدا ثواب عنایت کنه، چه اشکالی داره؟ چیه؟ نه نقل، نه بله زیارت، اونجا زیارت، نقلش هم ممکنه بگیم بله، چون نقل باعث میشه مردم برن بفهمن، نقلش هم ممکنه بگیم مستحب. خب بر این مناقشاتی بود، دوتا مناقشه دیروز، سه تا مناقشه رو دیروز ذکر کردیم. مناقشه اولا این بود که مبناهن قبول نداریم مدلول التزامی بلوغ برای صادق باشه، اولا. ثانیاً قبول نداریم که مطلق و ثواب مدلول اخبار من بلغ باشه، بلکه ثوابهای ویژه است و خاص است.
اگر دلیل داله بر ثواب نقل فضائل به ما بگید که ثواب خاصه،
نمیگه، چون دلالت التزام ثواب خاصه رو نمیگه.
ما التزام از اون ادله فهمیدیم
دیگه،
اون ادله به ما
میگه
نقل فضائل این ثواب خاص
بوده.
کدوم
ادله؟
مثلا ادله ای که نقل و انتشار فضائل این ثواب رو داره
مثلا. نه با اون نمیتونه تمسک کنه. بله اگه دلیل داشته باشه بگه هر که نقل فضائل بکنه فلان درجه بهشتی رو داره، اینجوری بگه، و اینم داره به دلالت الزام میگه بله همونو داره اون بله، اگه همچین موردی داشته باشه. و اما اشکال سوم این بود که محقق خویی فرمودن بر اساس اونچه که قبلا گذشت که اخبار من بلغ محرمات رو شامل نمیشه یا چیزی که دلیل بر حرمتش وجود داره شامل نمیشه، به ادله که گفتیم یا انصراف بود یا عبارت بود از نقض غرض یا تقیید به واسطه اون ادله که گفت علا کل خیرن علا خیرن، وجوهی داشت برای اینکه گفتیم محرمات رو شامل نمیشه. بر اساس این مطلب اینجا فرمودن به اینکه درست است این راوی این ناقل دارد میگوید اگر این سخنی را که من، این منقبتی را که من، این مصیبتی را که من دارم نقل می کنم شما اگر نقل کنید ثواب دارد به دلالت التزام، ولی ما چون این خبر این آقا حجت نیست، نقل کردن ما چیه؟ نقل کردن ما نقل به غیر علمه و نقل به غیر علم حرام است. پس بنابراین ولو اون داره به دلالت التزام میگه اگه حرف منو نقل کنید این مطلب رو نقل کنید ثواب داره، اما نقل این مطلب مشمول ادله حرمته، حرمت قول به غیر علم است، پس بنابراین مشمول اخبار من بلغ نمیشه. مثل اینکه یک روایتی بیاد بگوید دروغ بگید ثواب داره، خب این مشمول اخبار من بلغ نمیشه دیگه، چون محرماتو نمیگه. بنابراین چون فرض این است که گفته این ناقل حجت نیست برای ما، چون مجهول الحاله یا ضعیفه برای ما حجت نیست، وقتی حجت نشد بنابراین این سخن را بیایم بدون اینکه بگیم راوی گفته است، نه مستقیما بخوایم نقل کنیم، یعنی خودمون بر اساس اینکه این خبر رو داده بیایم بگیم حضرت امیر سلام الله علیه شب 1000 رکعت نماز می‌خوندند، اینجور بگیم این قول به غیر علمه. اما اگه بگیم برای فلان راوی هم چنین نقل کرده این به غیر علم نیست، خب بله می‌دونیم اون نقل کرده، اینکه دروغ نگفتیم ما یا به غیر علم نگفتیم. اما اینکه بیایم بگیم که امیرالمومنین سلام الله علیه هر شب اینقدر نماز میخوندن این قول به غیر علم میشه و قول به غیر علم حرام است.
واسه اونجایی که خبر معتبر باشم علم نداریم، اما علمی بودن که
نه، اونجا به خاطر این است که اماره به جای قطع می نشینه دیگه، اونجا به خاطر اینجا. خب به چه دلیل میگید قول به غیر علم حرام است؟ بعض روایات بر این مسئله دلالت میکنه، چون این حالا این قول به غیر علم معمولا در کتب فقهی درست بحث نشده، اینجا بعض روایاتش رو عرض میکنه. بله شما بله بله شما بخواد بگید اینجا زیارت مستحب است همینجوره، اگر بخواد بگید زیارت این مرقد مستحب است قول به غیر علم است، اگر بخواد بگید مرقد مثلا حضرت زینب سلام الله علیها اینجاست قول به غیر علم است حرام است.
اخبار منبع موضوعشون اخباری که صحیح نیست و قول به غیر علم می غیر از این
نه یک شو مسلم اون هست.
خب بله بگیم قول به غیر علم حرام است
و
شامل جمعی
اخبار منبع مجوز هست. در جای دیگه که نمیخوایم نسبت بدیم به شارع اخبار کنیم، میریم عمل میکنیم، درست میریم عمل میکنیم. اون گفته اگر مثلا گفته اگر قبل از منام آیت الکرسی بخونید انقدر ثواب داره، ما نمیگیم شارع اینو فرموده، به کسی اخبار نمیکنیم، نمیگیم شارع اینو فرموده است، میریم عمل میکنیم، میگیم شعاره به ما به حسب اخبار من بلد گفته اگه این کارو بکنید که اون شخص گفته است فلان ثوابو میدم. خب این که مشکلی نداره، نه قول به غیر علم، نه کذب، نه قبیح، نه هیچ، میریم عمل میکنیم، درست عملی میکنیم که اون حرام هم نیست. آیت الکرسی خوندن، قرآن خوندن که حرام نیست، بله اگه به عنوان تشریع بیاری حرامه، ولی خود آیت الکرسی خوندن که حرام نیست، درست یه عمل درست. اینجا شما میخواد اخبار کنید، فقط بگید این اخباره ثواب داره، اون داره میگه این اخبار کردن شما ثواب داره، این اخبار کردن من اخبار به علم است یا به غیر علم است؟ اخبار کردن من بابا مثل این است که بگید یه چک بزنی تو گوش زید ثواب داره، این مشمول اخبار منبلغ میشه؟ اینجا چون این گوش زدن ایزا حرامه پس مشمول نمیشه.
شما دارید نفس کار حرامه، ولی اینجا اخبار من نقل قوله نفسش که حرام نیست.
نفس چی؟
نفس این که من بگم غیبت کردن انقدر ثواب داره، ما این فهمیم به عدله خارجی این حرامه، نفس کار حرامه.
بابا داریم بحثمون
نقل خبر تاریخی که نفس نقل خبر تاریخی که حرام نیست.
چرا حرامه وقتی قول به غیر این باشه؟ اگر شما الان بیاد بگید چنگیز خان 50 سال عمر کرده حرامه چون قول به غیر علمه.
اگر صحیح کذب باشه بله حرامه، ولی وقتی محتمل کذب باشه حرامه.
حرامه بابا، قول به غیر علم حرامه. حالا میخوایم بگیم قول به غیر علم حرامه. خوشت خوندیم عبارت های خوبی رو دیگه، فرموله به غیر فإن القول به غیر علم محرمون، ولی آیا قول به غیر محرم است؟ کسی که یه چیز رو نمیدونه به غیر علم بگوید حرام است، مگر اینکه بگه لحل اینجور باشد، اما قول به غیر علم به طور جد گفتن حرامه. اینجا این چنینیه، اینجا مثل این است که یه روایتی بیاد بگه آقا سیلی بزنید تو گوش زید ثواب دارد، میگیم این مشمول اخبار من بلاغ نمیشود. چرا؟ برای اینکه سیلی زدن به گوش زید حرام است، این داره ثواب بر حرام میگه. اینجا مدلول التزامی اون منقبت اون مصیبت داره میگه اگه بیای اخبار کنی، مدلول التزامش این شد دیگه، بیای اخبار کنی از این منقبت، بیای اخبار کنی از این مصیبت ثواب دارد. این اخبار من در اینجا قول به غیر علم هست یا نیست؟ این بس مصیبی زدن است. چطور مصیبی زدن حرام است؟ اینجا این قول به غیر علم حرام است، پس بنابراین مشمول اخبار من بلاغ نمیشه. حالا چه دلیلی دارید برای اینکه قول به غیر علم حرام است؟
استاد از تو رساله می نویسیم حتی این ذکر روایت هم بکنه، با اینکه می دونه این روایت ضعیفه، این شامل نمیشه.
عجیبه بابا، اونجا می نویسه این روایت وارد شده است. خب این که راسته، این که به غیر علم نیست، این روایت وارد شده است، با چشمام دیدم تو کافی نوشته، خب روایت شده، من این دارم میگم، این که به قول به غیر علم نیست. بله اینجا بیان بگم بدون این که بگم این روایت شده است، بگم این چنین است، این قول بغیره. اما روایت رو دارم نقل، روایت که اشکال نداره، شما حرف دروغ هم حرف کفر هم نقل کنید کفر نیست، بگید زید گفت معاد نیست، این که دروغ نیست، اگه گفته واقعا ازش شنیدید این که کفر نیست، حرف رو دارید نقل میکنید بغیر علم هم نیست.
استاد پس تو جهت از این جهتی که بخواییم مشمول نشر اخبار کنیم چون کذب نمیتونیم بگیم، ولی نه
کذب نیست، نمیگیم کذب الان، میگیم قول به غیر علم،
ولی من شنونده در واقع شما بگم چون شنیدم، اگر دلالت التزامی رو قبول کنم دیگه من که برای من که مشمول میشه دیگه، من بلغ شد من ثوابونو میبرم دیگه. از این جهت که
بله من اگه شما بیام کلا سرش بیام بگم برای شما که خبر نه، حرف زدن که من می توانم نقد کنم این مطلب رو یا نه. حالا من اگه اومدم گناه کردم نقد کردم، بله برای شما موضوع درست میشه، خدا به شما میده. خب روایاتی که دلالت بر این مسئله میکنه بعضیش رو بخونیم. یکی این روایت صحیحه هشام ابن سالم است در کافیه شریف، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق الله علی خلقه قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون. حق خدای متعال بر بندگانش اینه که اونی که میدونن بگن و از اونی که نمیدونن خودداری کنن، یکفوا عما لا یعلمون، خودداری کنن نگن. همینو اگه ما عمل بکنیم تو جامعه ما، تو امور سیاسی، تو امور مختلف، تو اون که نمیدونیم چقدر اوضاع فرق میکنه. لیکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الی الله حقه. این یه روایت صحیح هست در کافیه شریف. همین مضمون در روایات متعدد دیگه هم وجود داره، منها این روایتی که در محاسن است و در این روایت وسائل باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 10 بود، این که خوندم حدیث بعد، باز باب 12 از ابواب صفات قاضی، حالا شماره حدیثشو ننوشتم. احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن علی ابن حسان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن درست عن زرارت ابن اعین، این سندش تمام، احمد ابن ابی عبدالله بلقیش روشنه، ایشون از علی ابن حسان که حالا او رو نمیشناسیم و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتیست که اون از اجلاء و بزرگان است، ان درست، مرحوم شیخ استاد در درس میفرمود درست درست است، ثقه است، ان زرارت ابن اعین قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق الله علی خلقه، قال حق الله علی خلقه ان یقولوا بما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون. خب این هم اون تتمش هم وجود داره. روایت دیگری هم هست که عرض کنم باز روشنه که دلالت میکنه در محاسن برقی، باب النهی عن القول و الفتیا بغیر علم، هم قول بغیر علم هم فتیای بغیر علم حرام است. میفرماید که عنه عن ابیه عن عبدالله ابن المغیره عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایاک و خصلتین مهلکتین، خصلتین مهلکتین، ان تفتی الناس برأیک و ان تقول ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی بگی، این حرام. بنابراین این یه دلیل. دلیل دوم، یعنی این روایات هست، روایتی هم هستش که به طور مکرر در جاهای مختلف از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که فرموده لا تقول ما لا تعلم، و مزیل به زیلم هست که فرموده است که چه مراجعه میفرمود دیگه، حالا کفایت میکنه همین مطلب انتقول و مالات. پس بنابراین نتیجه این شد که فرمایش محقق خویی فی کمال المتانه است در اینجا که فرموده این مشمول نمیشود. هم تحریر محل نظام کردیم روشن شد، یعنی اگر بخواد اون منقبتی که دلیل تمام ندارد، اون مصیبتی که دلیل تمام ندارد، به طور اخبار جزمی بیان بکنه، اما اگر منصوب به کتاب بکنه، به راوی بکنه و اینا رو بگه، اون لا بسده ای، اون قرب غیل علم نیست و اشکالی نداره.
جایی کسی در دوبال اون حرف جناب خویی این حرف بزنه درسته؟ چون قبل از این که حرام بشه مشمول اخبار خواهد بشه، مشمول اخبار منبلغ بشه،
ثبت میکنه مشمول بشه، بعد اینه بابا قول به غیر علم حلام، اون که از قول به غیر علم دلش نمیاره که، اون که از قول به غیر علم در نمیاره که،
مثل امارات دیگه میشه،
نه آقای عزیز، قول به غیر علم بالاخره شما که نمیدونید، اون فقط گفته ثواب میدم، نگفته این قول به غیر علم نیست، نگفته واقع شده که.
خب بستگی داره که مفاد اخبار منبلغ چی بگید.
پس شما اونجا هم که دروغه بگید اول مشمول اخبار منبلغ میشه، اشکال نداره دیگه.
حالا این دیگه قطعا فاضله.
بله؟
پس این باطله دیگه، ما سوال کردم اشکال نداره.
بله باطله این، بله. خب
دلالت التزامی اولی که بر استحباب هست، اون دلالت التزامی خودش ناشی از اون اخباریه که میگه مثلا نقل فضائل اینها مستحبه. خب اگر که اصل منقبت بودن این مورد مشکوکه، پس مشمول
مشمول اونا نیست.
خب
چون تمسک گفتیم مشمول اونا نیست، اون گفتیم تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیت، درست؟
خب چون ما
ولی این آقا داره میگه، این آقا به دلالت، چون حتی خودش قبول به این آقا به دلالت الزام میگه این مشموله، ما خودمون به اون دلیل بخوایم تمسک کنیم نمیتوانیم، چون شبهه مصداقیه اون دلیله. ولی کسی که داره به جزء اخبار به ما میکنه، اون حرفش اینه که بله این همون مصداق اونه، پس به دلالت التزام میگه اینجا ثواب داره، درست؟ به خاطر اونجا
شخص قطاع چیم؟
سریع علم پیدا میخواهیم رواتایی؟ سریع علم پیدا میخواهیم؟ حالا دیگه اون حسابش با کرام الکاتب اینه، حالا فروعات مختلف مدن نکنیم اینجا رد بشیم.
مطلق قول به غیر علم حرام است؟
بله؟ مطلق قول به غیر علم حرام است.
اصلا تعلیم حق الله شد تو رواتایی؟
اگر بله اما بگن شاید ممکن است، نه این به غیر علم نیست، تو شاید ممکن است، اما بله جزمن بیاد بگه این چنینی است، این حرام است بگه، منتها مردم اگه نمیدونن جاهلن و جاهل قاصر باشن، این تو ذهنشون نیومده، خب معذور است. ولی کسی که توجه داره مسئله بلده، یا شک داره این جایزه یا جایز نیست، خب باید بره فرض کنه، بپرسه، تقلید کنه، بپرسه یا اجتهاد بکنه تا مسئله براش روشن بشه.
اصلا تعبیر حق الله که تون روایت بود، این قائله نمیشه که منظور صحبت کردن در مورد خود خدا باشه.
نه نه،
پس چرا حق الله اومده؟ چرا بس حق الله مطرح شده؟ بعد گفتم فقط همین حق خدا چیه؟ این چه خصوصیاتی داشته از میان این همه واجبات؟
چون تکلیف خدای متعال هست. همونطور که در روایات دیگه بود دیگه، دو تا صفت مهلک است فرمود که قول به غیر علمه، یا فرمود حضرت امیر سلام الله علیه لا تقل ما لا تعلم.
دلالت چون قبول اینا آیه دلالت میکنه یا نه، چون حق الله هست
اینا میگیم دلالت میکنه، بله، چون حق خدا برگردن عباد اینکه عبادت اطاعتش بکنه. این حق خدای متعال این است که اونی که میدونن بگن، از اون که نمیدونن پرهیز کنن و اجتناب کنن.
این عدو رو قبلا فهمدید نسبیه دیگه، این در باب اخبار فقط عدو.
بله بله درست، به خاطر قرآنی دیشون اونا هم حق خدای متعال. این به خدمت شما عرض شد که
قبلا علل مبنای جناب عالی فهمیدید که ما دلالت التزامی رو در اخبار من بلد نمیپذیریم، همون کسی که قائل به دلالت التزامیه از اون طرف قبلا هم احتمال دادید که خدا
اشکال سوم بهش وارد میشه،
خداوند به خاطر فضل و کرمش میاد میگه که حتی اگر تو قطع به یقین داری، در مواسه گذاشتن فرمودید قطع به یقین داری که خبری که داره میده کذبه.
نه نگفت
اونجا به فضل و تفضلش
نگفتیم این حرف رو نگفتیم، هنوز مثلث زنده است، اینو نگفتیم. نه گفتیم جایی که علم به کذب داره یا محرمه است اخبار من بلاغ شامل نمیشه به وجوه عدیده، که گفتیم ما یه وجهی هم اضافه کردیم بر وجوهی که گفته، گفتیم نقض غرض است، چون وقتی اونو حرام کرده یعنی میخواد اجتناب کنی، چجور میاد ثواب میده تشویق میکنه به انجام دادن، این نقض اون غرضه.
خب دیگه
این
رو
فهمیدین
چیزش هم هست،
تقریبا هم اعتبار نداره، خب بله اون اعتبار نداره. به خدمت شما عرض شود که و اما دلیل بعد، دلیل بعد که به اون استدلال شده برای اینکه مشمول اخبار بلبلغ نیست، این است که ولو ما قول به غیر علم رو بگیم اشکال نداره یا توجه به اون نکنیم، دلیل آخری داریم در مقام، و اون این است که قول به غیر علم یعنی جایی که نمیدونه، یه حرفی رو که کسی شنیده ولی نمیدونه این راسته یا راست نیست، علم وجدانی نداره، علم تعبدی هم نداره، یعنی اون سند شورا رو شورا حجت نکرده که علم تعبدی بشه، در این موارد گفتن کذب است و مشمول ادله حرمت کذب میشه، قول به غیر علم کذب است و این مشمول ادله حرمت کذب میشه. توضیح مطلب این است که در باب کذب خب مبانی وجود داره که کذب چیه. یک قول این است که کذب اعم است از این که اخبار کنی به اون چه میدانی خلاف واقع است، یا شک داری موافق واقع یا نه، چه اون که میدانی موافق واقع نیست و مخالف واقع است، و چه اون که شک داری موافق هست یا نیست، این هر دو کذب است. کذب یعنی اخبار به اونی که میدانی مطابق واقع نیست یا شک داری مطابق واقع است یا نیست، این کذب است. خب بر این اساس در ماننروفی چی گفته میشه؟ گفته بله این کذب، چون این آقا داره میگه حضرت امیر سلام الله علیه این منقبت رو داشتن، علم وجدانی که نداره، سند هم فرض که صحیح نیست، پس نه علم وجدانی داریم نه علم تعبدی داریم، بنابراین اگه کسی بیاد به طور جزم این منقبت رو نقل کند این دروغ گفت. بنابراین این اساس از کسانی که از کلامش استفاده میشه این مبنا رو داره، مرحوم مجلسی اول در روضت المتقین هست، ایشون در شرح کلام امیرالمومنین که سلام الله علیه نقل شده فرمود لا تقل ما لا تعلم، این فراز رو در من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوق نقل فرموده، در شرح این کلام اینجوری فرموده، فرموده است که لا تقل ما لا تعلم ففی الاحکام افتراء علی الله و من اظلم من من افتراء علی الله کذبا و فی غیرها کذب حرام. فرموده این قول به غیر علم اگر در احکام الهیه یه چیزی رو نمیدونی واجبه یا واجب نیست بگی واجب، نمیدونی حرامه یا حرام نیست بگی حرامه، نمیدونی مکروهه یا مکروه بگی مکروهه، این افتراء علی الله، چون هر افترایی کذبم هست این افترای علی الله، و مشمول عدله افتراء علی الله میشه که فرمود خدمت شما ارسلت که من اظلم و ممن افتراء علی الله کذب. اگر نه احکام نیست، مثل همی که این منقبتی رو داریم که مصیبتی رو نقل میکنی، اگه اینجوری باشه این و فی غیرها در غیر احکام چی گفتین؟ قول به غیر علم گفتی، لا تقل ما لا تعلم، این کذب محرم، کذب حرام. پس از مرحوم مجلسی استفاده میشه که ایشون طرفدار این نظریه است در باب کذب، که کذب عبارت است از گفتن سخنی که و اخبار دادن از مطلبی که میدانی خلاف واقع است یا نمیدانی، شک داری مطابق واقع است یا نه. بنابراین این مسلک، خب این اینجا میشه این حرام، پس مشمول ادله حرمت، حرمتی کذب میشه و باز. ولی اگر مبنامون این شد که نه، کذب عبارت است از اونی که مخالف با واقع است، اونی که مخالف با واقع است، یعنی میدانی مخالف با واقع است، میدانی مخالف با واقع است، اگه اینجوری گفتیم کذب نیست که میدانی مخالف با واقع است. خب در اینجا نمیدونیم کذب یا نه، چون لعل حرف این راست باشه، شاید درست داره بگه این منقبت واقع شده واقع باشه یا اون مصیبت واقع شده باشه، بنابراین نمیتونیم بگیم حرامه، تمثل که به دلیل در شبهه مصداقیتش میشه و اون وقت شک میکنیم آیا این حرامه یا حرام نیست، برایت داری میکنیم لولا ادله قول به غیر علم، اون رو اگه بذاریم کنار خب دیگه نمیتونیم بگیم از باب کذب این حرامه، اگر کذب رو اینجوری معنا کنیم
مشتبه الحرمه نیست.
ولی چرا؟ ولی براعت داره دیگه مشتبه الحرمه. فرمودید
هم حرمت رو سوال میشه همون جایی که احتمال بدیم حرام باشه.
یعنی دلیلی داریم بر حرمتش. اما اینکه دلیل بر حرمت نداریم، اینجا دلیل بر حلیت ظاهریه داریم، کل شیء لک حلال داریم، رفع ما لا یعلمون داریم. پس شک به نحو شبهه حکم میگه، شک میکنیم که آیا این سخن حرام است یا حرام نیست؟ سخنی که نمیدونیم مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، صرف نظر از ادله قول به غیر علم، خب شک داریم، بنابراین برعت داریم. یک نظریه دیگه این است که در باب کذب این است که کذب اونیست که مخالف واقع باشه. حالا ولو اینکه شما عقیدت این باشه که موافق با واقع، اونی که مخالف با واقع است این کذب بود، منتها کسی که عقیدش اینه که موافقه با واقعه این معذوره، ولی کلامهو کذب، کلامهو کذب، منتها اینم داره کذب میگه اما معذور است. خب اگر اینم بگیم باز شک داریم که این مخالف با واقعه هست یا نیست، بنابراین باز به ادله کذب نمیتونیم تمسک بکنیم. بنابراین کسانی که اینجا به ادله کذب توسط میکنن، مثل مرحوم مجلسی اول قدس سره در روضت المتقین، اینا از باب این است که اون نظریه اول رو قبول دارن. اگه نظریه اول رو قبول نکنیم،
نظریه سوم معذوریت شما از چه موقع شایی واقعا که
چون عقیدش اینه دیگه،
نه نه بعدی که شک داره محل نظام شک داره، ولی بعدا معلوم شد که
اگه شک داره شما یه موضوعی هست دیگه برایت جاری میکن. کجا؟
بحث کذب رو حل نمی‌کنه.
نه.
عبارت اخبار
من. یعنی ولی اون ثواب رو حضرت نفرموده باشه، خدای متعال میده. راه دیگری که باز گفته شده است برای اینکه حرام است در اینجا اینه که اینجا شخص در مواردی که با شک داریم مطلب اینجوری هست یا اینجوری نیست، قهرن در اونجا یه علم اجمالی برای ما پیدا میشه که یا اخبار به این مطلب خلاف واقع است و کذب است، یا اخبار به زدش و نقیزش. مثلا نمیدونیم زید آمده یا نیامده. خب اینجا علم اجمالی داریم که یا من بگم زید آمده حرام است، یا بگم زید نیامده، یکی از این دوتا هست دیگه، یکی از این دوتا دروغه. پس در هر جایی که ما علم نداریم، علم تفصیلی به تر طرف نداریم، ولی یه علم اجمالی در اونجا وجود داره و اون است که یا خود این قضیه اخبار به خود این قضیه حرام است، یا اخبار به چی؟ به ضدش، به نقیضش. چون میدونیم یا این ضدان که نمیشه واقع شده باشه، پس علم داریم یا این واقع نیست یا اون واقع نیست. پس چون علم داریم یا این واقع نیست یا اون واقع نیست، اگر اخبار به این بدین کذب، اخبار به این بدین ممکنه کذب باشه. در مواردی که علم اجمالی داریم، یا این دروغه یا این دروغه، باید چکار کنیم؟ باید از هر دو اجتناب بکنیم و ارتکاب هر کدوم از اونا چیه؟ این معصیت قبیحه و مثل اطراف علم اجمالی میمونه دیگه. در معنی هم اینجور، الان این منقبتو که این شنیده که امیرالمومنین سلام الله علیه شبیه هزار رکعت نماز میخوندن، خب این علم اجمالی داره که یا من بگم این نماز را صد هزار رکعت نماز را میخوندند خلاف واقع است و کذب است، یا بگم نمیخوندند. اگه میخوندن و من بگم نمیخوندند، خب خلاف واقع. اگه نمیخوندن و بگم میخوندن، خلاف واقع. پس این علم اجمالی رو داره. بر اساس این علم اجمالی هم بگم میخوندندش اشکال داره، هم بگم نمیخوندندش اشکال داره، چون یا میدونم اون دروغه و کذبه و حرامه، یا این کذب است و دروغ است و حرامه. این علم اجمالی رو داره. پس بنابراین در این موارد باز این مشمول اخبار من بلاغ نمیشه. اطراف علم اجمالی که میدانی یا اون رو باید ترک کنی یا ضدش یا نقیضش رو باید ترک کنی، اون هم مشمول اخبار من بلاغ نمیشود. پس بنابراین این چون علم اجمالی داریم، یا این کاذبه یا اون کاذبه از باب، ولی به این بیان شما هر کدوم از مبانی رو در کذب بگید، روی ممن علم اجمالیتون دیگه اینجا محقق میشه. یه راه دیگر وجود داره، اون راه دیگر این است که این تمام بشه این بحث. راه دیگر که وجود داره این است که از همه اینا، از این حرمت‌های شرعی سر به نظر بکنیم، نه از راه قول به غیر علم، نه از راه کذب، نه از راه علم اجمالی به اینکه یا این کاذبه. راه چهارم این است که بعضی فرمودن در منطقه احتمالش رو دادن، البته مناقشه کردن، ولی برای تطبیق به بحث اینم میگم، و اون است که بگیم قول به غیر علم قبیحه. آدم هر چیزی که نمیدونه صاف بیاد بدون اینکه بگه احتمال داره، شاید، ممکن است، همچون بگه. الان ما اینجا نشستیم به طور جزم مثلا بگیم الان زید داره تو خیابون ارم راه میره، این قول به غیر علم گفتن چیه؟ این قبیح هست. اخبار منبلغ شامل قبائح نمیشه که یک کسی بیاد ثوابی رو بر یک امر قبیح و زشت نقل بکند. قول به غیر علم حرام است. پس بنابراین این آقا که داره به من میگه، فرد این راوی داره به من میگه این منقبه تو اگه نقل کنی که با در حالی که علمم بهش نداری، این ثواب رو داره. یعنی داره به من میگه اگه این من نقل این خبری که قبیح هست بگی ثواب. نه، اخبار من برام هیچ وقت نمیگه ثواب اگه بر کار قبیح بشه وارسید شما انجام بدید، من اون ثواب رو میدم. بنابراین اگه ما تسلیم این مسئله بشیم، این مسئله از محل کلامه که آیا واقعا قول به غیر علم قبیح هست مطلقا، یا در جایی قبیح هست که منشأ یک ظلمی بشود، یا اقراء به جهلی بشود، یک فسادی برش مترتب بشود که به خاطر او. اما ذاتاً قول به غیر علم اگه چیزی برش مترتب نشود من از ظلم، من الاغراء بالجهل و امثال ذلك، بازم قبیح قبیح نیست. این محل کلام و تردیده که حالا قبحش ذاتیه یا قبحش به تروب عناوینه، ولی لو خلیه و طبعا خودش قبحی نداره. اگر قائل بشین به اینکه این قبیح هست، اون وقت اگرم مردد شدیم که این قبیح هست یا نه، قهرن شک میکنیم اخبار منبلغ شاملش میشود یا نمیشود. پس اگر بگیم حتما قبیحه، شاملش نه. اگر شک داشته باشین این قبیحه یا نه، بازم اخبار منبلغ شبه مصداقیه اخبار منبلغ میشه. بله اگر جزم داشته باشیم که این قبیح نیست، بگه مثلا قبیح نیست، وقت دایر مدار این میشه که این حرف ما برش یک اقرای به جهلی یه چیزی مترتب میشود یا نمیشه. هر جا بشود با اخبار ما خب بله، هر جا نشود نه. صلی الله علیه و آله.